بچه امروز صبح به دنیا آمد. پسر است. یک پسر زیبا، جذاب و سالم. واقعا سر کیفم و در این حال مایوس. دلم دختر میخواست. یک دختر. در سال 2013 اولین داروی کنترل ژنتیکی روانه بازار شد. دارو به مرد و زن این امکان را میداد تا جنسیت فرزندشان را انتخاب کنند. در سال 2035 اصلاح ژنتیک داخل رحم عملی شد. این تکنیک امکان انتخاب کروموزوم‌های غالب را از میان کروموزوم‌های موجود در سلول‌های تخمک و اسپرم عملی می‌کرد. تنها نکته موجود این بود که اصلاح باید در نخستین ماه بارداری انجام می‌گرفت. در سال 2110 اصلاح ژنتیک درون رحم عمومیت پیدا کرد. والدین می‌توانستند به کمک این برنامه چگونگی ظاهر فرزندشان را برنامه ریزی کنند. یک سلول پلاسمایی برنامه ریزی شده توسط کامپیوتر که با یک رشته آمینو اسید مرتبط بود، درون یک تخمک طبیعی کار گذاشته و سپس کشت داده می شد تا رشد کند. این سلول در نهایت به روش‌های طبیعی یا مصنوعی درون رحم قرار داده می شد. من نمی خواهم یک بچه کامل را طراحی کنم. من فقط یک دختر بچه می خواهم. می خواهم شبیه من باشد. باید به عقب برگردم و دایان را پیش از آنکه باردار شود ببینم. اما سختی کار تازه از آنجا شروع می شود. از این موضوع چیزی به دن نمی گویم. به نظرم این تصمیمی است که خودم باید بگیرم. این بچه مال من است. بنابراین تصمیم گیرنده هم من هستم. پسر من باید یک دختر باشد. بچه امروز به دنیا آمد. دختر است. یک دختر زیبای کوچولوی صورتی. واقعا کیفم کوک است و در این حال مایوسم. دلم پسر میخواست. یک پسر. از این موضوع چیزی به دایان نمیگویم. به نظرم این تصمیمی است که خودم باید بگیرم و روشهایی وجود دارد که بدون آنکه او چیزی بفهمد موضوع را حل کنم. میدونم نطفه بچه چه وقت بسته شده و میدونم چه داروهایی باید استفاده کنم. اصلا شاید ناچار شوم دنی را هم عوض کنم یا وادارش کنم زیر بار تزریق برود. اما دایان محال است به قضیه شک کند. دختر من یک پسر خواهد شد. چرا اینقدر برمیگردم به عقب؟ هم من روی اعصاب دایان هستم، هم او روی اعصاب من. ما بر سر موضوعات بی اهمیت مشاجره می کنیم. همش دنبال بهانه می گردیم تا با هم دعوا کنیم. چرا؟ دیشب در بستر دراز کشیده بودیم کنار هم. فقط همونطور دراز کشیده بودیم، کار خاصی نمی کردیم. فقط به صدای نفسهای یک دیگر گوش می دادیم و به سقف خیره بودیم. دایان گفت: دنی؟
بله.
دیگه همه چی تمومه، مگه نه؟
آره.
به طرفم برگشت و دستهایش را دورم حلقه کرد. گونه هایش از عشق خیس بود. من رو کردم به او و گفتم: متاسفم، واقعا دوست داشتم رابطمون جواب بده. منم همینطور. مدت زمانی طولانی در همان حالت باقی موندیم. کمی بعد من به حالت تاق باز خوابیدم. او هم همینطور. هر دو در افکارمان غوطه‌ور بودیم و در دلمان آرزو می کردیم که کاش اوضاع به اینجا نمی کشید. ملافه ها سرد بودند و دایان گرم. آه که اگر می شد اوضاع همیشه همونطور باقی بماند. اما نمی شد. همه چیز تمام شده بود. هر دو می دانستیم. دیگر به عقب بر نمی گردم. همه چیز میان ما تمام شده. هر دو این را می دانیم. لحظات بعد به لحظات خوب چیره شدند. دیگر هیچ شادی و لذتی باقی نمانده. گذشته از این، او دیگر تمام وقت اینجا نیست. من پسرم را با خودم به آینده آوردم. می خواهم در قرن بیستم خانه‌ای برایش پیدا کنم و مراقبش باشم. خیلی حواسم هست که به طور تصادفی او را از هستی پاک نکنم. او تنها چیزی است که برایم باقی مانده. انجام این کار به دور از پشیمانی نبود. دلم بد جور برای دایان تنگ شده. اما چیزی میان ما اتفاق افتاد. جادو ناپدید شد. شادی رنگ باخت و آرامشی که در یکدیگر یافته بودیم وجودمان را ترک کرد. شاید عشق من و دایان غم‌انگیز بود. می توانستم من را در او ببینم، اما هرگز نمی توانستم آن من باشم. و این یعنی او در حقیقت من نبود، او کس دیگری بود. نمی توانستم با او ارتباط برقرار کنم. ما هر دو به یک زبان حرف می زدیم، اما معانی در فرهنگ لغاتمان متفاوت بود. مطمئنم که متفاوت بود، او من نبود. متاسفم دایان، خیلی دلم می خواست این رابطه جواب می داد، اما نمی توانستم به تو برسم. تحت هیچ شرایطی نمی توانستم این کار رو بکنم. بنابراین می روم به طرف دنی خودم. او مرا درک می کند. خیلی وقت است که صبورانه انتظارم را می کشد. آه خدایا، چقدر احساس تنهایی می کنم. کنارم بمان و گذر عمر را ببین. بهترین ها هنوز در راهند. واپس این جرعه این حیات که نخستینش را نیز از برای آن ساختند. رابی بن ازرا از رابرت برانینگ. سالها از آخرین باری که مطلبی در این دفترچه خاطرات نوشتم می گذرد. برایم جای سوال است که در حال حاضر چند ساله ام. به هیچ وجه نمی توانم جواب این سوال را بدهم. 40، 50، 60 مطمئن نیستم. ظاهراً اصلاحات درمانی ضد پیری که در سال 2101 روی بدنم انجام دادم باعث شد هیچ نشانه فیزیکی از گذر عمر در وجودم دیده نشود. ظاهرم نشان می دهد که در اواخر دهه 30 زندگیم هستم. اما خودم شک دارم. من خیلی کارها انجام دادم. شاهد خیلی چیزها بودم. مدتها به طور خطی و زمانهای طولانی به طور غیر خطی زندگی کردم. به جای تصادفی جهش کردن در طول زمان، در سال 1956 ساکن شدم. زمان در اینجا با سرعت عادی روز به روز پیش می رود و من هم با آن همراه می شوم. هنوز هم از گذشته و آینده استفاده می کنم، اما نه مثل قبل. پیشترها جوان بودم و ابله. حکم یک بربر وحشی را داشتم که به یک ضیافت رفته باشد. می لنباندم و خودم را تا خرخره پر می کردم. هر چیزی را بدون چشیدن می خوردم. مثل توریستی که می‌خواهد 21 شهر اروپایی را در یک تور 2 هفته‌ای ببیند، از این تجربه به سراغ تجربه دیگر می‌رفتم بدون آنکه از هیچ کدام لذت ببرم. حالا یک خوراکشناس حرفه‌ای هستم. تک تک روزهای عمرم را مزه مزه می‌کنم. شیرینی زندگی را می‌چشم، اما نه اونقدر عجولانه که چیزی از آن نفهمم. عطای دهه 70 بیقرار و پرتب و تاب را به لقایش بخشیده و دهه 50 ساکت و آرام را انتخاب کردم. دهه 50 تنها دهه‌ای است که میتوانم بدون قربانی کردن آسایش فرهنگی مورد پسندم به آن سفر کنم. دهه 50 یکی از دوران‌های جادویی زمان است. اللاکلنگی معلق میان گذشته محبوب و آینده‌ای که هر لحظه اوج می‌گیرد. هنوز هم گاهی برای سرگرمی و همینطور برای اجرای عدالت از کمربند استفاده می‌کنم. مثلا آن خانم راننده‌ای که امروز صبح توی بزرگراه جلویم پیچید، ناگهان 4 چرخش با هم پنچر شد. یا مردی که وارد حیات مدرسه شد و شروع کرد با تفنگش تیراندازی کردن، خیال می‌کرد قبل از حمله تفنگش را حسابی تمیز و آماده کرده، اما به شکلی نامعلوم یک کپه گل سفالگری توی لوله تفنگش پیدا و خب تفنگ صاف توی صورتش منفجر شد. عاشق این ترفندم. زیاد ازش استفاده می کنم. در هر دوره تعداد زیادی تفنگ در دنیا منفجر می شوند. هر روز روزنامه می خونم. از مواجهه با فجایع بیزارم. از سقوط هواپیما، قتل، آدم ربایی و تصادفات متنفرم. برای همین چون این چیزهای دیگر اتفاق نمی افتند. می روم، می بینم و اصلاحشون می کنم. هواپیماهایی که قرار است سقوط کنند به دلایل واهی دچار تأخیر می شوند. یکی از شرکت‌های بیمه من حواسش چهارچشمی به خطوط هوایی هست. وظیفه‌اش تعویض و تعمیر قطعاتی است که فقط بعد از سقوط خرابیشان معلوم می شود. قاتلین و آدم رباها بدون باقی ماندن کوچکترین ردی مفقود می شوند. کودکان گم شده پیدا می شوند. بمب‌های تروریست‌های انتحاری توی صورتشان منفجر می‌شود. حالا بماند چه بر سر کسانی می‌آید که به زن‌ها تجاوز می‌کنند. بهتر است چیزی نگویم. قاتلین زنجیره‌ای فرصتی برای آغاز زنجیره‌شان پیدا نمی‌کنند. قبل از آتش‌سوزی‌های مخرب حتماً هشدار داده می‌شود. افرادی که به عمد یا از روی سهو جنگل‌ها را به آتش می‌کشند، پیشاپیش دستگیر می‌شوند. هنرپیشه‌های مشهور از تصادفات جاده‌ای جان سالم به در می‌برند. ستاره‌های مشهور راک استعدادهایشان را به مواد مخدر نمی‌بازند. زندگی گاهی وقت‌ها ترفندهای خودش را لازم دارد، اما در مجموع این چالش را دوست دارم. از بهتر کردن اوضاع خوشم می‌آید و هرگز از خودم مدرکی به جا نمی‌گذارم. نمی توانم همه چیز را با هم درست کنم، اما تلاشم را می کنم. نکته عجیب اینجاست. این کارها را به خاطر اینکه برایم اهمیتی دارند انجام نمی دهم، چون ندارند. این آدم ها برای من واقعی نیستند. مثل مهره های روی صفحه شطرنجند. این کارها را فقط برای این می کنم که میل به درست کاریم ارضا شود. اگر بتوانم کمی از آنچه هستم مفیدتر باشم، احساس می کنم برای خودم خدایی کوچک هستم و دلم می خواهد پسرم همواره دلیلی برای احترام گذاشتن به من داشته باشد.
دهه 50 دوران بی‌نظیری است برای زندگی. ضمن اینکه به گذشته ماجراجویی های این کشور نزدیک است، حالاتی از آینده رو به توسعه و شگفتی های موعود فناوری را هم در خود دارد. رادیوی ترانزیستوری هنوز هم ابزار حیرت آوری است و تلویزیون رنگی حکم معجزه دلپذیر را دارد. اما آسمان آبی؟ خب، این چیز پیش پا افتاده است. و نسیم دلپذیری که از سمت شمال می‌وزد و رگه‌های از حیات وحش را در خود دارد به ما می‌گوید که زندگی پرزرق و برق شهری تنها یک فریب است. سرابی است که در افق صحرای غرب می‌رقصد. بزرگراه‌ها ایالت‌ها را قیچی می‌کنند. جاده ها هنوز تر و تازه و زیربنای بزرگراه‌های عظیم آینده‌اند. دهه 50 آستانه تحول است، اما هنوز برای بزرگراه‌ها زود است که چهره‌شان با راهبندان زشت شود. رانندگی هنوز هم یک ماجراجویی جذاب است. تپه‌های اطراف لس‌آنجلس هنوز دست نخورده و سرسبزند. درختان تیره برگ در نسیم می‌رقصند و رایحه علف خشک به روزهای سرد نفوذ می‌کند. دهه 50 دوران آرامش است. فرصتی برای چرت زدن میان دو دوره پر سر و صدا. پس زمینه آبی و سفید که با روزهای زیبای طلایی، موسیقی معصوم و خاطرات مملو از پاپکورن پوشانده شد.
اکنون که این سطور را می‌نویسم در سال 1961 هستم. دهه 50 به پایان رسیده و جادوی آن هم در حال رنگ باختن است. رئیس جمهوری جوان رؤیای جدید برای این ملت ساخته و پرداخته و صدای تق‌تق صف کلید دهه 70 از همین حالا به گوش می رسد. سالها بی هیچ شکیبایی در گذرند. مثل بچه ها هول هولکی از روی هم رد می شوند. هر کدام مثل کودکی تخس و عجول
در انتظار نوبتش نشسته و با رسیدنش بی آنکه بداند به سرعت با سر درون گرداب سیاه زمان بی پایان شیرجه می زند و محو می شود. زمان بی پایان. اما نه برای من. تا به امروز سه مرتبه رنگ باختن و محو شدن دهه 50 را به چشم دیدم. شاید بد نباشد برای بار چهارم هم تجربهش کنم. شاید. هفته پیش یکو دلم برای زمان از دست رفته تنگ شد و سری به گذشته زدم. به عقب برگشتم و سری به خانه‌ای که من و دایان برای مدت زمانی کوتاه بلند درش زندگی می کردیم زدم. یکی از دیوارها فرو ریخته بود و باد می پیچید توی خانه. روی همه چیز لایه نازکی از غبار نشسته بود. ستونها و پرده‌ها تک و تنها در فضای خانه ایستاده بودند. البته همش کار خودم بود. به قدر کافی به عقب بر نگشته بودم. اما می ترسیدم اگر زیاد از حد به عقب برگردم دوباره دایان را ببینم. واقعیت این است که هنوز هم دلم می خواهد ببینمش. پس فقط کمی به عقب تر بر می گردم. این بار خانه مخروبه نبود. فقط خالی از سکنه بود. عمارتی بود خالی، چشم انتظار و تنها. صدای قدم‌هایم روی کف مرمرین خانه منعکس می‌شد. آیا او اینجا بوده؟ هیچ وقت اینجا بوده؟ هیچ کس نمی‌دانست. به طرف اتاق‌ها رفتم. با وجود پرتوهای ظریف آفتاب سرد بودند. در پستوها و کمدها را باز کردم و کشوها را بیرون کشیدم. خیلی از لباس‌های ابریشمی‌اش هنوز آنجا بود. یعنی فراموششان کرده بود؟ یا بدون اینکه اهمیت بدهد رها کرده و رفته بود. چه لباس براقی. رنگش کرم و سبز تیره بود. لباس را به صورتم چسباندم و بو کشیدم تا شاید عطر گذشته را دوباره بشنوم. آن عطر شیرین و لیمویی که رگه های از مشک در خودش داشت. بوی نظیف یک زن. عطر وجودش هنوز آنجا بود، اما دیگر داشت محو می شد. لباس را روی زمین انداختم و اندوهی عظیم به قلبم چنگ انداخت. همان موقع بود که صدایی به گوشم رسید. صدای قدم هایی. به اتاق دیگر دویدم و صدایش زدم. شاید لازم است کمی بیشتر به عقب برگردم. فقط کمی. فردای آخرین روزی که آنجا بودم. سالها قبل. دستگاه تهویه مطبوع زمزمه می کند و خانه بار دیگر سرشار از زندگی است. و دایان من زیباست. حتی زیباتر از آنچه به یاد داشتم. موهای قهوه‌ای رنگش زیر تابش آفتاب می درخشد. او با وقار یک الهه راه می رود و یک لباس نازک ابریشمی به تن دارد. می توانم پوست صورتی رنگش را از زیر لباس ببینم. هنوز مرا ندیده. من اینجا در سایه ایستادم، در اعماق خانه. قرنها از آن زمان گذشته و دیدنش عذابم می دهد. ناگهان سرگشتگی بر چهرش سایه می اندازد. با عجله از پاسیو وارد حال می شود. دنی؟ توی؟ مشتاقانه می پرسد. تو برگشتی؟ و بعد مرا می بیند.
دنی، چه اتفاقی افتاده؟ حالت خوبه؟ به نظر پیر شدی.
از دهانم پرید. دایان، من برگشتم چون اونقدر دوست دارم که دیگه نتونستم دوری تو تحمل کنم. او حیرانتر از اون بود که جوابی بدهد. سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد.
منم دوست دارم دنی.
و بعد دوباره نگاهم کرد و گفت.
اما تو دیگه دنی نیستی. یه نفر دیگه
ای. اما من دنی هم. و او سرش را به نشانه مخالفت جنباند.
نه. تو اون آدم سابق نیستی.
یک قدم به جلو برداشتم. آغوشم را برایش باز کردم. او فوری یک قدم به عقب برداشت و گفت.
نه نه خواهش میکنم این کارو نکن.
دایان چی شده؟
دنی.
عشق از چشمانش سرازیر شد.
دنی چرا اینقدر طولش دادی؟ ببین چه بلایی سر خودت آوردی؟ پیر شدی؟ تو دیگه دنی من نیستی؟ تو جوان نیستی؟
بینیش را بالا کشید و اشکهایش را پاک کرد و ادامه داد.
منم برگشتم دن. منم دیگه نمیتونستم ازت دور بمونم. برگشتم اینجا و منتظر موندم تا شاید تو هم برگردی. اما ببین چقدر طولش دادی تا برگردی.
دایان، تو یه زمانی دوستم داشتی. من هنوز منم. من هنوز دنیم. همون خاطراتو دارم. یادت آخرین شبی که با هم بودیم چطور تو بغلم گریه کردی؟ یادته چطور با هم تو آشپزخونه شام درست میکردیم؟ یادته؟
بس کن، تو رو به خدا بس کن.
و ناگهان او در آغوشم بود، گریه میکرد.
دوست دارم، خیلی دوست دارم، اما تو گذاشتی رفتی. چطور تونستی این همه مدت ازم دور بمونی؟ من فکر میکردم تو هم منو دوست داری.
و عزیزم، معلومه که دوست دارم، واسه همینم برگشتم.
او را محکم در آغوش کشیدم. بدنش خیلی گرم بود.
چرا زودتر نیومدی؟ چرا اینقدر طولش دادی؟
حماقت کردم. منو ببخش. بذار کنارت بمونم. خواهش میکنم. این تنها چیزی که واسم اهمیت داره.
خواستم خودم را به او نزدیکتر کنم، اما او خودش را پس کشید. گفت:
چی کار داری میکنی؟
خواهش میکنم عزیزم.
نه، حالا نه، نمیتونم. خواهش میکنم مجبورم نکن.
دایان، من هنوز دوستت دارم.
نه، اینا همش حرفه. تو این حرفا رو طوری میزنی انگار میخوای با یه جور تلسم و ورد منو بکشونی دنبال خودت.
و در حالی که اشکهایش رو پاک میکرد از من فاصله گرفت.
متاسفم دنی، من واقعا دوستت داشتم، اما دیگه نمیتونم. تو عوض شدی. تو یه نفر دیگه ای. تو دیگه اهمیتی به من نمیدی، مگه نه؟
یک روب دوشام رو زخیم برداشت و خودش را با آن پوشاند.
به من نزدیک نشو. یه دقیقه به حرفام گوش کن. یه شعری هست که میگه: کنارم بمان و گذر عمر را ببین، بهترین ها هنوز در راه هند. واپس این جرعه این حیات که نخستینش را نیز از برای آن ساختند. من با خودم فکر کردم، یعنی امیدوار بودم زندگی ما مثل همین شعر باشه.
صدا در گلویش شکست.
اما تو همه چیز رو خراب کردی. در عرض یه روز زندگی جفتمون رو نابود کردی.
نه دایان، یه روز نبود، سالها بود. من متاسفم. یعنی نمیشه ما. اما او رفته بود،
فرار کرده بود طرف اتاق خواب. دایان! و بعد صدای پاپ آرامی به گوش رسید، صدای هوایی که جای خالی او را در این دنیا پر کرده بود. به من فهماند که او برای همیشه رفته، یعنی به کجا فرار کرده بود؟